الحاضرين. عرض کنم خدمتون که بحث مدیریت خبر با یه نبه رو داشتیم بحث میکردیم، مفهوم شرطش رو. مسئله اولی که مطرح کردم بحث شد این بود که انتفاع جذاب اصلا اثبات حجیت میکنه یا نه، که خب اثبات شد که بله انتفاع جذاب چون تبعین یا ارشاد به حجیت که نفی، ارشاد به عدم حجیت که نفیش اثبات حجیت، یا وجوب شرطیه که توضیح داده شد که این نفی وجوب شرطی به این معناست که عمل مشروط نخواهد بود، نه اینکه عمل با شرط هم تجویز نخواهد شد به دو دلیل که گذشت. یا ممکنه شما بگید تبین ای تفحصوا و تجسسوا، که مسلما این مراد نیست. اگه این بود خب مفهومش حجیت رو استفاده نمیشد ازش کرد، ولی مسلما نیست که توضیح دادیم گذشت. خب حالا اصلا آیا جمله شرطیه در آیه نبب مفهوم داره که ما حالا بعد بیایم بگیم مفهومش میشه اثبات حجیت برای خبر عادل یا نه، اصلا مفهوم داره یا نه؟ برای اینکه مفهوم داشته باشه یکی باید مفهوم شرطیه رو قبول داشته باشیم که گفتیم ایشون قبول داره، چون وضع اداه شرط رو بر نسبت التصاقیه تلازم طرفین نمیدونه. یکی هم باید شرطی محقق موضوع نباشه، شرط محقق موضوع باشه مفهوم نداره. البته گفتیم محقق موضوع بودن دو جوریه، یه وقت محقق تمام اسالیب موضوعه، یه وقت محقق بعض اسالیب موضوعه. یه وقت یعنی انتفاعش به معنای انتفاع از صنف سالبه انتفاع موضوع میشه، یعنی یالله مثلا در آیه نبع موضوع اگر خبر فاسق باشه انتفاع خبر انتفاع شرط، که شرط تحقق این خبر فاسق است، انتفاع شرط به معنی عدم تحقق نبع فاسقه. خب میگه که آقا اگر نبع فاسق محقق نبود تبعین لازم نیست. خب معلومه تبعین لازم نیست، نسبت به همین موضوع داره حرف میزنه، نسبت به همین نبع فاسق داره حرف میزنه، این که به درد ما نمیخوره. نمی بود آیا میفهمیدیم سالب انتفاع موضوع. و اما اگر ما موضوع رو چی میگرفتیم؟ مطلق نبع میگرفتیم، این که این نبع را فاسق آورده محقق بعض اصالی به موضوع میشد، والا موضوع یعنی نبع میتونست با آوردن عادل هم محقق بشه و نتیجتا انتفاع این شرط به این معناست که این نبع توسط فاسق محقق نشده. و این دو صورت داره، یک صورتش اینه که اصلا نبع محقق نشده باشه، یک صورتش که به توسط عادل محقق شده باشه. پس انتفاع شرط هنوز به معنای انتفاع موضوع مطلقا نخواهد بود، چون شرط بعض اسالیب رو محقق کرد، بعض اسالیب دیگه از موضوع هست که با انتفاع شرط باز قابل تحققه و اون خبر عادله و میشه انتفاع حکم را، یعنی حجیت را، در حقیقت انتفاع تبینو که میشه حجیت، این حجیت را نسبت به اون بعض آخر از موضوع، حصه آخر از موضوع که شرط محققش نکرده بود که خبر عادل باشد، میشه ثابتش کرد. درسته؟ خب حالا احتمال سوم چی؟ احتمال سوم این بود که موضوع چی باشه؟ نبع واصل باشه، که اصلا شرطی محقق موضوع نمیشه، چون اصلا وقتی میگفت نبع واصل یعنی تحقق پیشفرض در موضوع، فقط شرط چه کار میکنه؟ حصه رو تعیین میکنه، تحقق رو ولو تحقق بعض اسالیب رو بیان نمیکنه. خب این دیگه مسلما مفهوم داره. حالا تو سوال، یک، شرطی محقق بعض اسالیب مفهوم داره یا نه؟ دو، موضوع در آیه نبع چیه؟ ایشون میگه شرطی محقق بعض اسالیب موضوع این مفهوم داره. چرا؟ برید مفهوم شرط رو بخونید. خب حالا بخوام اشاره بکنیم چرا شرطی محقق موضوع مفهوم نداشت، اون دلیل اینجا نمیاد، حرف اینه دیگه. چرا مفهوم شرط در شرطیه رو ما، مفهوم رو در شرطیه ما قبول کردیم، اون دلیلی که باعث میشد ما مفهوم شرط رو قبول کنیم در شرطی محقق موضوع نبود، ولی اون دلیل در شرطی محقق بعض اسالیب موضوع هست، اون مانع در شرطی محقق بعض اسالیب موضوع نیست. اون مانع از مفهوم که در شرط محقق موضوع هست در اینجا نیست. خب چرا ما اصلا مفهوم شرط رو قبول کردیم؟ دو تا استدلال من سریع عرض میکنم دیگه این بحث میخوام امروز تموم کنم. خب گوش بدید که تکرار نشه، مخصوصا بعضی رفقا دیگه براشون تکرارش زیاد میشه اذیت میشن. کفایه تازه اینا رو خوندیم. خدمت شما عرض شد که دو جور ما مفهوم شرط رو، دو استدلال کلی برای مفهوم شرط هست. یکیشون که دیروز توضیح دادم و نظر مرحوم شهید صدره، ایشون میفهمد که جمله شرطیه نسبتش نسبت تلازمی طرفینی، نسبت التصاق به هم چسبیدگی شرط و جزا، از شرط و جزا متلازمتان، اینجوری همچین حالتی. ها خدمت شما عرض شد که اگه اینجوری باشه که خب مفهوم شرط ثابته، به خاطر اینکه گفتیم جلسه قبل جزا سنخه، شخص الحکم نیست، چون شرط تقیید نیست. و مخصوصا اگر کسی بگه که نسبت شرطیه تلازمه دیگه، مشخصه که دوتا میگه این دوتا با هم متلازمن، اونی که متلازمه با شرطه طبیعی حکمه دیگه، مقید به این نشده بعد بگیم متلازمه با اونی که، معنی نداره که. البته در هر صورت هم همینه، شرط قید حکم نیست، بلکه پس از شکل گیری و انعقاد حکم تازه مرتبط میشه، حالا تعلیق و تلازم هرچی که هست. خب پس جزا سنخ، و این سنخ هم متلازمه با شرط، متلازم طرفینی، معنیش اینه که این سنخ میره اگه شرط بره، این مفهومه. اما این بیان اول در اثبات مفهوم در شرطی محقق موضوع نمیاد. چرا نمیاد؟ چون حکم حکم این موضوعه، درسته سنخه، درسته وجوب تبیین از هر سببیه، وجوب تبیین غیر مقیده به شرطه، ولی وجوب تبیین که نمیتونه به موضوعش مقید نباشه، حکم به موضوعش مقیده، به شرط مقید نیست. وجوب تبیین، وجوب تبیین نبع فاسقه اگر موضوع در گزاره شرطی نبع فاسق باشه. ها؟ اگر موضوع در گزاره شرطی نبع فاسق است، داره میگه نبع فاسق اگر محقق شد تبیینش کنید آن نبع فاسق را. خب وجوب تبیین نبع فاسق رو داره جزا قرار میده، وجوب تبیین نبع فاسق داره معلق میشه و متلازم میشه با شرط که تحقق این نبع فاسقه. خب وجوب تبیین نبع فاسق منتفی میشه اگه این شرط که تحقق نبع فاسق منتفی بشه، انتفاع وجوب تبیین از نبع فاسق اند انتفاع تحقق نبع فاسق به چه درد ما میخوره؟ اینکه صالح انتفاع موضوع در مورد خبر عادل هم چیزی رو اثبات نمیکنه. مطلق وجوب تبیین از نبع که منتفی نشد اند انتفاع تحقق نبع فاسق، وجوب تبیین نبع فاسق منتفی شد اند انتفاع تحقق نبع فاسق. چرا وجوب تبیین نبع فاسق منتفی شد؟ چون موضوع نبع فاسق شد. چرا لازمه این که موضوع نبع فاسق باشه، اینکه وجوب تبیین نبع فاسق منتفی بشه که دیگه این مفهوم نخواهد بود؟ چون موضوع قید جزا که هم موضوع که نمیتونه قید جزا نباشه که. میگه اکرم العالم العادل، این عادل در ضمن این عالم قید حکمه. در وصف چی میگن؟ میگن وصف و شرط فرق داره، وصف موضوع قیده حکم شخص الحکم درست میکنه، اون چه که مربوط به متعلق حکمه، متعلق المتعلق حکمه، موضوع حکمه، اینا همش قیود حکمه. یعنی در گزاره شرطیه شما چی رو تصویر کردی بعد معلق کردی بر شرط؟ وجوب تبیین رو، وجوب تبیین، وجوب تبیین رو نه دیگه، وجوب تبیین نبع فاسق رو معلق کردی بر وجوب تبیین، به یه چیزی تعلق میگیره دیگه، با اون متعلقش معلق شد، نه بدون متعلقش، که بدون متعلقش چیزی نیست که معلق بشه که. وجوب تبیین تعلق گرفت به نبع فاسق و معلق شد، درسته؟ خب این که ازش مفهوم در نمیاد، این فرمایش شهید صدر. خب زیادم توضیح دادم به نظر.
یه سوال فقط بحث موضوع نیست. اگر شرط محقق محمول باشه یا متعلقات موضوع یا متعلقات محمول، باز بالاخره چیز میشه این دیگه مثلا مفهوم نداره. درسته؟
حالا اگر متعلقات موضوع فلان اینا باشه که اینا همینه دیگه، فرق نمیکنه.
محمول هم همینه.
ولی محمول همینش بحث داره.
بحثه.
آره اون بحث داره. فعلا حالا بمونه. یعنی یه جاهایی هست شرط اصلا حکم معنادار میکنه. اگه شرط نبود اصلا حکم معنا نداشت. مثلا میخوان کفاره رو بگن و کفر، خب میگه ان افترت فکفر. اگه افطار نباشه اصلا کفاره موضوع نداره، معنا نداره. اینجور جاها میگن، بعضن میگن شرطی مفهوم نداره. نکتش اینه که اینجا شرط در مقام این است که محمول رو معنادار کنه، در مقام این نیست که بیاد تقسیم و تشقیق شقوق بکنه. چی؟ نه نیست، فرقش اینه که کفاره میتونه اسباب دیگری هم که معنادارش بکنن داشته باشه. آه؟ فقط افطار نیست که. ولی شما دارید میگید کفاره منتفی است اگر افطار نباشه. این همچین استفاده ای میخوان بکنن. و نکتهش چیه؟ نکتهش اینه مقام بیان در گزاره شرطیه در جایی که مقام بیان تقسیم و تشقیق شقوق باشه مفهوم هست. جایی که مقام بیان تقسیم و تشقیق شقوق نباشه مفهوم نداره. و این که یه شرطی میاد تازه تصویر کنه حکم را، قابل تصویر بکنه حکم را، شرایط رو برای اینکه حکم معنادار بشه و بهش تصدیق بشه تازه ایجاد کنه. اینجا مقامش مقام تقسیم نیست، مقام به تصویر کشیدن مسئله و موضوع به نحوی که حکم معنادار بشه هستش. اینجا نمیشه استفاده مفهوم کرد. اگر یه گزاره شرطیه‌ای ظاهرش این نباشه که در مقام تقسیم و تشقیق شقوقه، خلاف ظاهر گزاره شرطیه است، فقط مفهوم داشته باشه. مثلا باید گزاره شرطیه در مقام تقسیم و تشقیق شقوق باشه تا مفهوم داشته باشه. بله بله. اگر کسی بگه ظاهر وضعی یا انصرافی گزاره شرطیه اینه که داره تلازم طرفینی شرط و جزا رو میگه، خود این باعث میشه ما بگیم آره در مقام تقسیمه، ولی به شرطی که مانعی وجود نه. و این که شرط به کار رفته برای اینکه حکم معنادار بکنه خودش مانعه. من حالا این بحث رو میخواستم یه خوردم ادامه بدم ولی منصرفم، ادامه نمیدم. خواستید برید صوتای کفایه رو گوش بدید دیگه، بسه دیگه. ایشون میگه شرطیه محقق موضوع مفهوم نداره و شرطیه محقق بعض اصالی موضوع مفهوم داره. آغازی ها فرموده شرطیه محقق تمام اصالی موضوع هم مفهوم داره. و این اشکالی که ما الان کردیم که وجوب تبیین نبع فاسق منتفی شده در انتفاع تحقق نبع فاسق، اون که مفهوم ازش استفاده نمیشه، خواسته اینو جواب بده. جواب آغازی ها چیه؟ جواب ما از این جواب ایشون چیه و نتیجه چیه؟ برید صوت کفایه رو گوش بدید دیگه، من اینجا اینو مطرحش نمی کنم. اما
پول بدید بچه کفایه براتون
بگن اونم میشه. آره خدمت شما هر سبت که چی میخواستم بگم؟ آیا باشه میری یه چای بیاری؟ اون بالاخره این پولا بالاخره کم رنگ باشه. نه نه اون چای کم رنگ عرض کنم که بیان دومی هم هست، اونم من فقط رفرنس میدم، باز برید گوش بدید، من بیانش نمیکنم. یه بیان عرض کردم، دو بیان برای مفهوم شرط، دو سنخ بیانه. حالا هر کدوم از اینا توضیحات داره. دوستان یه سنخ بیانه که ما از وضع استفاده کنیم، مثلا وضع بر نسبت تعلیقیه یا وضع بر نسبت تلازمیه التصاقیه، تلازم طرفینی، که این نظر شهید صدر. یه راه دیگه هم همینی که الان گفتم، اصلا نکته مفهوم شرط، مثلا آقای روحانی اینجور میگه نکته مفهوم شرط در گزاره شرطی یعنی که مقام بیان طبیعی در گزاره شرطی مقام تقسیمه. مقام تشقیق شقوقه. استعمالاتش اینجور بوده، مقامش مقام تقسیم و تشقیق شقوقه. نوعاً در اینجا به کار میره. چون خیلی وقتا اینجوری به کار رفته میگن اطلاق مقامیه، وقتی شما توضیحی نمیدی، تبیینی نمیکنی، به اون حالت اولیه‌ای که عرف برداشت میکنه چی میشه آقا؟ عملا از سکوت اشاره تایید میشه که همون منظوره. میگن تعبیر میکنه، ایشون تعبیر میکنه به اطلاق مقامی.
یه بار
اینه که گزارش شرطیه برای تقسیم و تشقیق شقوق به کار میره، میگه خبر فاسق آوردش تبیین کنید. اون قسم دومو دیگه نمیگه، همونطور که تو ادبیات میگفتن، و الا دیگه نمیخواد تبیین بکنید. خبر رو اگه فاسق آورد تبیین کنید، قسم دومو دیگه نمیگن، احاله میکنن به همین چیزی که در قسم اول ذکر شده، و این معناش اینه که اگر فاسق نیاوردش دیگه نمیخواد تبیین بکنید. مقام بیان در گزارش شرطیه اینه. اینم بیان دوم. خب با این بیان دوم هم مفهوم شرط ثابت هست، ولی در جایی که شرطی محقق موضوع ثابت نیست. چرا؟ توضیحشو دادیم، چون در مقام تقسیم نیست دیگه، مقام تشخیص شعور نیست. شرط نیامده تزییق موضوع کنه تا بگی داره تقسیم میکنه، شرط اومده فقط تحقق موضوع رو بگه، تحقق که باید باشه تا حکم بیاد، معلومه. اون فقط این داره تصویرش میکنه، داره بازش میکنه، داره تبیینش میکنه، داره تصریح بهش میکنه، تقسیم نیست این که، درسته؟ اینم بیان دوم. این بنابر این بیانم شرطی محقق موضوع مفهوم نداره، ولی شرطی محقق بعض اسالی به موضوع مفهوم داره. شرطی محقق شما میخواد بری یا سوال داری یا سید بری؟ شرطی محقق بعض اسالی به موضوع مفهوم داره، بنابر این بیان دوم مشخصه دیگه. چرا؟ چون بالاخره تقسیم هست. شما فرض کنید موضوع چی باشه؟ نبع باشه، مطلق نبع باشه، شرطی محقق بعض اسالی موضوع میشه دیگه. این نبع اگه فاسق بردش تبیین کنی شرطی محقق بعض اسالی موضوع، ولی تقسیمه، داره تزییق میکنه. نبع میتونه فاسق محققش نکنه، عادل محققش کنه. این که میگه اگه فاسق محققش کرد، داره تزییق میکنه، داره تقسیم میکنه. دقت کردید؟ و این بیان دوم بر مفهوم میاد. حالا دیگه بیشتر از این میگم، من این بحث رو ادامه نمیدم. مفهوم شرط که نمیخونیم که، کفایه خواستید بیشتر گوش بدید، گوش بدید. کفایه همین بحث آیه نبع رو تازه خوندیم. آره یه بحثیه، حالا من فقط اشاره کنم، غیر از این اشکال آغازی و جوابش یه نکته دیگه ای هست، اون اینه که ما موضوع گزاره شرطیه داریم یه موضوع جزا. این دوتا رو بعد از هم تفکیک کرد، و سوال اینه که اونی که ملاکه برای اینکه مفهوم داشته باشیم یا نه، محققه موضوع گزاره شرطیه بودنه یا محقق موضوع جزا بودنه. و حالا نتیجتا اونجا ما گفتیم که آقا موضوع گزاره شرطیه اگر نبع باشه، ولو موضوع جزا نبع فاسق باشه و شرط مسابقه با موضوع جزا، یعنی نبع فاسق باشه، ولی از یک از موضوع گزاره شرطیه نبع باشه، باز مفهوم هست، باز مقام تقسیم هست و مفهوم هست. میگم خواستید گوش بدید اونجا بیشتر میدید دیگه. نه من آل دارم، نه رفقایی که بودن اینا، بس هم بس برای اینجا. باز اگه مفهوم شرط میخوندیم یه حرفی نه. خب بله، تلازم طرفینی اینه که جمله شرطی وضع شده برای این که بگه شرط و جزا متلازمند. شرط و جزا متلازمند دیگه، یعنی متکلم گفته شرط و جزا متلازم اند. خب نه الان تا اینجاش معلومه دیگه، شرط و جزا متلازم اند. یعنی چی؟ یعنی این بیاد اون میاد، اونم بیاد این میاد، فرق نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی انحصار دیگه. نمیشه که دو چیز متلازم باشن، ولی وقتی شما شرط رو منتفی میکنی باز جزا بیاد. ممکن که نفی تلازم طرف اینیه، چون معناش اینه که جزا مستلزم شرط نیست دیگه. اگه قرار باشه جزا باشه با اینکه شرط نیست، یعنی جزا مستلزم شرط نیست، و این نفی تلازم طرف اینیه. وقتی شما بگی از شرط ولی جزا متلازمه، این معناش اینه که اگر یه وقتی جایی جزا مثلا بود شرط هست، جزا نبود شرط نیست، همینجور در جانب شرط. درسته؟ این نتیجهش مفهومه، یعنی نتیجهش که اگه شرط رفت حتما جزا میره، چون اگر جزا نره و بمونه لازمش به خاطر تلازم طرفین اینه که شرط هم باشه. ها؟
جزا باشه همون شرط هم هست، این خود همون مفهوم
اگه
نیست، این مفهوم یعنی
اینکه نه، تلازم که خود مفهوم نیست که، مفهوم انتفاع الجزا عند انتفاع شرط، این لازمه تلازمه، خود تلازم که نیست که،
اون روی تلازمه،
لازمه اون روی تلازمه، خود اون روی تلازم هم نیست. وقتی شما میگید جزا مستلزم شرطه، این یه معناست. این که بگید اگه شرط بره جزا میره یه معنای دیگه است. درسته ما در عالم دو تحقق نداریم، ولی برای اینکه یه چیزی منطق باشه یه چیزی مفهوم، کافیه دو معنا باشن، دو معناست دیگه. اگه شما میگی جزا مستلزم شرطه یه معناست، یه مفهومه. این که میگی اگر شرط بره جزا میره یه مفهوم دیگه است که منتظر از اون قبلیه، لازمه قبلیه، لازمه استلزام الجزا از شرطه اینه که اگه شرط بره جزا میره، لازمه شد دیگه. پس لازمه این منطق شد مفهوم، خودش نشد دیگه. چی؟ نه نه، اصلا به علیت کار نداره، ممکنه ظرف انحصاری باشه. تلازم علیت لازم آره، یه چیز تامه انحصاری، ولی اون یه چیز تامه انحصاری مفهوم نیست، نکته ایه که لازمش بود. همون جا هم که گفتن میگن اینو باید تو منطق به دست بیاری تا لازمش بشه مفهوم. خب عبارت کجا رسیدیم؟ و تحقیق. یه نکته موند دیگه که قرار شد بعد بگیم موضوع چیه بالاخره در آیه نبع. اینا همش فرضیه که بحث میکنیم، موضوع چیه باشه بعد. و تحقیق ان الموضوع و شرط در جمله شرطی مذکوره تصویرشون ممکنه به انهایی منها ان یکون الموضوع طبیعی نبع و شرط مجیء الفاسقه به منها ان یکون الموضوع نبع الفاسق و شرط مجیءه به. خب اولی چی میشه؟ موضوع طبیعی نبع باشه، شرط مجیء الفاسقه به، محقق چی میشه؟ بعض اصالی میشه. دومی چی؟ موضوع نبع فاسق باشه، شرط مجیءه به، محقق موضوع میشه دیگه. درسته؟ فکأنه قال نبع الفاسق اذا جاءکم به فتبینوا. درسته؟ سومی ان یکون الموضوع الجائی بالخبر باشه. حالا این الجائی بالخبر این عبارت مرحوم آخونده ایشون برداشته آورده اینجا، یه مقداری عجیب به نظر میرسه. توضیح درستش این بود که میگفتیم آقا این جاکم فاسقون به نبع، نبع اصلا وصول ممکنه که بگه توش هست، نبع یعنی خبر واصل، یعنی حادثه‌ای که واصل شد، نه ذات اون حادثه، منصرف حداقل به اون حادثه‌ای که واصله. اگر کسی اینو گفت موضوع یعنی النبع الواصل، نه الجائی بالنبع، النبع الواصل. خب شرطش چیه؟ شرطش اینه که اونی که وصله مثلا اونو اون نبرات چی باشه؟ فاسق باشه، فسق جایی به قول آقا. النبعال واصل موضوع، شرط چیه؟ کون الفاسقه مثلا موسلو. آره ان یکون الموضوع الجائی بالخبر و شرط فسقه. فکأنه قال الجائی بالخبر اذا کان فاسقا فتبین. لا شک این حالت سوم مشخصه، این حالت سوم اصلا محقق موضوع حتی بعض اصالی بشم نیست، چون پیش فرضه. وقتی گفته ان نبول واصل تحقق نبا دیگه توش پیش فرض.
این موضوعی که اینجا موضوع خودش
بعد اول اونها رو بگم بعد چجوری بگم. چون فرض کن موضوع جزا. ولا شک فی ثبوت الم... حالا خلاصش گفتم دیگه، خلاصش اگر موضوع جزا، موضوع جزا از یق باشه، اوسع باشه از اون شرط، مفهوم نه، موضوع جزا اوسع باشه، مفهوم هست، چون این حکم با اون موضوع اوسع منتفی زنده انتفاع این شرط ها. مثلا وجوب تبیین نبع منتفی زنده انتفاع وجه فاسقه، درسته؟ خب خوبه دیگه، مفهوم میشه. ولی سوال اینه که حالا اگر این مساوی بود ولی موضوع گذار شرطی اوسع بود، اونجا چی؟ ما گفتیم اونجا مفهوم داره. چون چیه؟ چون بالاخره مقام تقسیم مفهومو میرسونه. چون بالاخره اگه جمله شرطی میشه ان نبع ان جاء به الفاسق فتبینوا هذا النبع الفاسق، جمله این شد ان نبع ان جاءكم به الفاسق فتبینوا هذا النبع الفاسق، این مفهوم داره چون در مقام تقسیمه. شما ممکنه بگید نه مفهوم نداره. چرا؟ چون میگه نبع اگه فاسق آوردش این نبع فاسق رو تبیین کنید. خب شق مقابلش این میشه که اگه فاسق نیاوردش عادل آوردش نبع فاسق رو نمیخواد تبیین کنید، این که به درد نمیخوره. لکن جواب اینه که وقتی ان نبع و صد رو بردی، موضوع گزارش شرطی اوسع از موضوع جزا بود و این نشون داد تو در مقام تقسیم هستی، حکم شق آخر که گفته نشده چیه؟ این حکم شما باید انتخاب کنی، باید این ارتکاز به چیه، برداشت چی میشه؟ خب حکم شق آخر که دیگه همین نبع فاسق نمیشه که، نگفته حکم شق آخرش که همین نبع فاسقه. ان نبع میخوام تقسیم کنم، انجاکم الفاسق به فتبینوا هذا النبع الفاسق، قسم مقابل عادل آورد، لا یجب التبین، از همون عادل دیگه، چون نگفته که اون حکم مقابل چی باید باشه، مقام تقسیم مشخص میکنه حکم مقابل باید چی باشه. فلذا اینجا میگفتیم مفهوم داره. بله
خبر یعنی اونی که خبر میاره.
آره
جمله
اگه این باشه الجائی بالخبر ان کان هو الفاسق فتبینوا اون خبرشو، آیه نبع بذار کنار، ظاهر آیه نبعی نیست. اگه تو میخوای تو آیه نبعی رو تصویر کنی باید بگی ان نبع یعنی نبع واسط، فرضا گفتم اونجوری توضیح بدیم وقتی که با آیه نبع بخونه. خب عبارت کجا بودیم؟ به کجا رسید؟ اما فی النحو الاول، آره؟ ولا شک فی ثبوت المفهوم فی النحو الاخیر لعدم کون الشرط محققا للموضوع کما لا شک فی عدم المفهوم در نحو ثانی که شرطی محققه موضوع باشه. حالا اشکال آغازی ها رو باید جواب بدیم، بحثی سر جای خودش. لأن الشرط هنا ایزن هو الاسلوب الوحید لتحقق الموضوع. اما فی النحو الاول فرضا که شرطی محققه بعض از حالی موضوع بود، فالظاهر ثبوت المفهوم و ان کان الشرط محققا لل موضوع لعدم کونه هو الاسلوب الوحید لتحقیقه و فی مثل ذلك یثبت المفهوم کما توی مفهوم شرط ما گفتیم اینا. و ظاهر من الآیه الکریمه هو النحو الاول فالمفهوم اذن ثابت. مرحوم شهید صدر میفهمند که موضوع در عرض کنم که آیه نبع نبع نه نبع فاسق تا شرطی محقق موضوع بشه، و البته نه نبع واصل تو اصلا محقق موضوع نباشه، نه محقق بعض اصالی به موضوع، و ما میگیم اینجا مفهوم محقق بعض اصالی به موضوع مفهوم داره. دقت کردید؟ چون هم مقام تقسیمه هست، انتفاع وجوب تبیین نبع، نبع ها، انتفاع وجوب تبیین نبع عند انتفاع تحقق ایمن الفاسق مفاد گذاره میشه، این مفهوم داره دیگه. این نتیجه اینه که اگر عادل بود دیگه تبیین نبع ما نداریم. خب ایشون میگه موضوع چیه؟ نبعه. پرسیدن چرا موضوع رو شما نبع میدونی؟ ایشون اینجور جواب داده که چون در آیه انجاکم فاسقون به نبعین ببخشید فتبینون ظاهر تبینونی که ضمیرش به چی میخوره؟ به نبع میخوره. این معلوم میشه موضوع و اینم مشخصه که ایشون موضوع گزارش جزا رو، موضوع جزا رو اینجا مد نظر قرار داده. موضوع چی آقا؟ نبع، چون ضمیر میخوره به نبع. بعد به ایشون اشکال کردن که آقا ضمیر میخوره به چی؟ به مصداق مرجعش، به مراد جدی حقیقی مرجعش، نه به مفهوم مرجعش. که اگر شما میگی مررتو به رجلن و اخیه، هو میخوره به چی؟ رجلن. آیا میخوره به این مفهوم؟ یعنی اینکه مررتو به رجلن و اخیه صادقه، اگر از کنار یه مردی عبور بکنی و از کنار برادر یه مرد دیگر، نمسلمه. مررتو به رجلن و اخیه یعنی از کنار یک مردی و برادر همو گذشتم، چون مرجع ضمیر مراد جدی و مصداق حقیقی از اون مفهوم خواهد بود. درسته؟ واضحه چی میگیم دیگه. خب فلذا در آیه هم انجاکم فاسقون به نبعین، خب این مراد جدی از این نبعین و مصداق حقیقی چیه؟ نبع الفاسق. فتبینو مفهوم نبع را، نه آقا اون مراد جدیش، اون حقیقتش و مستحقیقش که نبع فاسق. فلزا فرمودن که موضوع نبع فاسق به مفهوم ندارین، اشکال های شاهرودیه. منتها به نظر میرسه که حق و شهید صدره. چرا؟ چون درسته، بله ضمیر برمیگرده به مصداق و مراد جدی از مرجع، ولی به حیثیت صدق این مفهوم از اون مصداق حقیقی. یعنی انجاکم فاسقون به نبع فتبینو، تبینو یعنی نبع رو، خب مصداقش خب نبع فاسقه، ولی به ما اینکه نبع تبینو. درسته؟ به ما اینکه نبعه، فلذا در مفهومش هم همینجور برداشت میشه. تبین کنید از نبع، اگر فاسق آورد، خب طبیعتا این نبعی که تبین میکنیم قطعا نباید یه نبع دیگری باشه، همین باید باشه، ولی به حیث نبع بودن مفهومش هم میشه که تبین به این حیث نبع بودن تعلق نداره اگر جایی به نبع غیر فاسق باشه، یا اگر فاسق محقق نکنه، یعنی حالا مثلا عادل محقق کنه. به نظر میسه این اشکال وارد نیست. بله حالا ما مفهوم شرط رو خیلی همچین روش قرص نیستیم، مقام بیان در گزار شرطیه اصلا ظاهر اولیش همچین این نیست که مقام تقسیم باشه، خیلی روشن نیست. شاید فل جمله قسم آخر حکم دیگری داره، نه بل جمله، مفهوم فل جمله است. اینا حالا اشکال دیگه است، ولی اگر کسی بگه واقعا گزاره شرطی مقامش تقسیم بل جمله است، این اشکال به نظر وارد نمیرسه، این میشه شهید سر. این شد مبنای ایشان در این آیه و اعتراض الاخر.
مثالتون بیاریم کنید با مثالی که از کنار یه مردی گذشتی
و اخیه و برادر اون، برادر اون مرد میخوره به برادر اون مرد. بله شما برادره باید
برادر بودن مثلا اکرامش بکنی
چی؟ نه حالا توی اون گزاره این حیثیت مهم نیست، تأثیر نداره، شاید عنوان مشیر هستن، موضوعیتی نداره که حالا برادر مرد هست یا نیست، فقط این اضافه است دیگه، فقط میخواد شخص رو معین کنه. مقام بیان در اخیه اینی که میخواد اون شخص رو مشخص کنه،
مقام بدلی شخص رو نمیخواد مشخص کنه،
رجوله نه دیگه، برادره رو دارم میگم، برادره رو دارم میگم، میخواد شخص رو مشخص کنه. مرر تو به رجلن و اخیه، من میخوام با این اخیه عنوان مشیره که بگم آقا برادر اون مرده بود. چیز برای من مهم نیستش که حالا حیثیت رجل بودن اینجا مهمه یا حیثیت رجل بودن مهمه، ولی اینجا اینجور حالا من اینو اضافه کنم، همین که آیه اومده تفکیک کرده حیثیت نبع رو از حیثیت فاسق، میگه اینجا اکم فاسقون به نبع، نمیگه اینجا اکم نبع الفاسق. خود این تفکیک نبأ از فاسق، این تفکیک حیثیت نبأ از فاسق که ظاهرش این میشه که به همین حیثیت نبأ ضمیر برمیگرده، نمیگه اینجا اکن فاسق و نبأ الفاسق، میگه اینجا اکن فاسق و بنبأ. خود این اشاره میکنه به اینکه این نبأ مفروغ ننه، میخوام در مورد نبأ حرف بزنیم، نمیخوام در مورد نبأ فاسق حرف بزنیم، میخوام در مورد نبأ حرف بزنیم. همین تفکیک خودش مؤثره که همچین برداشتی بکنید. و اینکه شما بیاید به این تفکیک اشکال کنید، بگید آقا این نبأ هویت و حقیقتش همون نبأ فاسقه، چون ضمیر برمیگرده به مراد جدی از مرجعش، این اشکال وارد نیست. چون همین که متکلم اومد حیثیت رو تفکیک کرد برای اینکه اون مقصود تقسیم را برساند کافی است، ما دنبال همون هدف هستیم.
منظورشون از موضوع کلا وقتی دارن دعوا میکنن متعلق حکم اینجا هم همون موضوع مرسوم طول
زمانی. بله.
حالا اینجا متعلق حکم میشه نبأ.
آره دیگه. تبیین از نبأ دیگه.
وجوب تبیین.
یعنی وجوب تبیین
نبأ. آره. خب بله.
ما الان عملا با آقای شاهرودی اگه ما جواب دادیم که مراد جدی نبأ فاسق نیست.
چرا مراد جدی از نبأ نبأ فاسقه، ولی تفکیک در حیثیت نشون میده ما میخوایم در مورد نبأ حرف بزنیم.
در
مورد نبأ چی میگیم؟ در مورد نبأ چی میگیم؟ در منطوق میگیم فاسق وردش از همون نبأ فاسق تبیین کن، ولی در منطوق اینو میگیم نظر مفهوم، چون ما میخوام در مورد نبأ حرف بزنیم، نمیخوام در مورد نبأ فاسق حرف بزنیم. چرا در مورد نبأ میخوام حرف بزنیم؟ چون تفکیک کردیم، نگفتیم اینجا کن نبأ الفاسق، گفتیم اینجا کن فاسقون به نبأ. خب وقتی میخوام در مورد نبأ حرف بزنیم، منطوقی که میگیم طبیعتا خب در مورد نبأ فاسقه، منطوق این حس است، این قسمه، حکم مال این قسم خواهد بود، شکی داریم نیست. ولی وقتی مقام مقام تقسیم و تشقیق و انتفاع اندل انتفاع و امثال اومه، اون شق آخر طبیعتا میشه نبأ غیر فاسق، چون ما میخواستیم در مورد نبأ حرف بزنیم، نمیخواستیم در مورد نبأ فاسق حرف بزنیم. توی منطوق، توی منطوق اون مصداقی که شما تبیین میکنید طبیعتا نبأ فاسقه، ولی نه صلوات ببرید
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عین دقیقه وقت داریم. عین ده دقیقه. عادت دارید که خوب خیلی خوب بازم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ولی مواظب باشید عادت نشه. با توجه باشید. خب عرض کنم که اشکال بعدی منتظر انگیزه بود. نه گلوه نمیذاره، انگیزه دارم.
الله هاشم چیز رو چای تو
اشکال بعدی، اشکال معروفی که شما در رسائل خوندید، تعارض مفهوم با تعلیل. آقا مفهوم درست باشه، مفهوم درست شد، قبول شد، مفهوم قبول داریم، ولی تعارض میکنه با تعلیل، اینو چی کارش میکنی؟ تعارض داخلی داره، تعارض متصل داره. چرا؟ تعارض چرا؟ چون مفهوم داره میگه خبر عادل حجته، حالا میخواد علم‌آور باشه میخواد نباشه کلا داره میگه حجت. تعلیل میگه خبر ظنی حجت نیست، درسته؟ میگه اصابت به جهالت نباید باشه، خبر ظنی حجت نیست. عرف میفهمه نقطه جهالته، نقطه عدم عمل جهالت، یعنی عدم علم. خبر ظنی حجت نیست، این تعلیل. خبر عادل حجت است، این چی آقا؟ مفهوم. خبر عادل حجت است، مفهوم. عموم من وجه هست رابطه بین حجیت خبر عادل و عدم حجیت خبر مظنون. محل اشتراک خبر عادل ظنی است که مفهوم میگوید حجت است، تعلیل میگوید حجت نیست و ما هم دنبال همینیم، یعنی دقیقاً این محل تعارض گیر ماست، میخوام ببینیم خبر عادل زنی رو چه کنیم. خبر عادل علم‌آور محل افتراق مفهومه، ولی خب به درد نمیخوره، ما که میدونستیم حجت نیاز به آیه نداشتیم. خبر زنی فاسق هم محل افتراق تعلیل، که البته اونم روشنه، خود منطوق هم موافق بود باهاش، درسته؟ تمام. پس خبر عادل زنی محل اجتماع دو دلیل عام من وجه متصل به همه. مفهوم میگوید حجت است، تعلیل میگوید حجت نیست. این اشکاله، تعارض شد. تعارض که شد دیگه مفهوم ثابت نمیشه. چی جواب بدیم آقا؟ دو تا جواب ایشون اینجا لااقل بلکه بیشتر شاید ذکر کنه، سه جواب ذکر میکنه. بله، یه جواب اینه که مفهوم اخصه، مفهوم اصلا اون منوج نیست، اخصه مقدمه، تخصیص میزنه. چرا مفهوم اخصه؟ بخاطر که اصلا مفهومی نیست که خبر عادل شامل عادل علمی حجته، مفهوم فقط ناظر به خبر عادل زن آوره، چون آیه اصلا کاری به خبر علمی نداره، خبر علمی اصلا در موردش حرف زدن لازم نیست. یک دو گفته تبینو، آیه گفته تبینو، یعنی من دارم در مورد خبر زنی حرف میزنم، معنی نداره که اون چیزی که دارم در موردش حرف میزنم شامل خبر علم آورم باشه بعد بگم تبینو، برید علم پیدا کنید. همین تبینو نشون میده شامل نبوده. ها، اصلا ظرف خطاب ناظر به خبر زنی است، والله تبینو گفته نمیشه. این اخصیت، اینو فردا بحث میکنیم. دومی میگن مفهوم حاکمه بر عموم تعلیله. پس باز مفهوم اولی میگفت مفهوم اخص مقدمه، این یکی میگه حاکمه مقدم، چون مفهوم گفته خبر عادل حجته. حالا کار نداریم به اونش دیگه، زنی علمی، خبر عادل حجت. حجیت هم به معنای میگن جعل علمیته، یعنی خبر عادل علم است. تعلیل هم داره میگه خبر غیر علمی رو عمل نکنید. خب حالا این که علم است که حاکمه مقدمه. سوم این جواب، دوم جواب کی بود؟ آیه نائینی بود. جواب سوم جواب مرحوم آخونده که چی میگه؟ جهالت. میگه جهالت کی گفته؟ یعنی عدم علم، جهالت یعنی سفاهت، و وقتی جهالت یعنی سفاهت، خبر عادل زنی عمل بهش سفاهت نیست، پس حجیتشو مفهوم ثابت میکنه و تعلیل نفیش نمیکنه، چون خبر عادل عمل بهش سفاهت نیست. اینا رو ببینیم، این اشکالا وارد یا وارد نیست به اون اشکال دوم، یعنی عملا بالاخره ما میتونیم مفهومو حفظ کنیم، یکی از این سه تا جواب بدیم باعث بشه که حفظ مفهوم کنیم، یا نمیتونیم برای جلسه بعد، بعدم مفهوم و صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اون قسمت اول فرمودن که اصلا ببینیم مفهوم داشته باشه، مفهوم چی میشه؟ فرمودن یا ارشاد به حجیت عدم حجیت، یا ارشاد به وجوب مشروط عمل.
خب میگم گزینه دیگه ای هم هست دیگه، اصلا ارشاد به معنای اخبار به وجود خطر و ریسک در عمل به خبر فاسقی که به نظر مقام آیه هم
باشه. بالاخره اگر وجود ریسک باشه یعنی حجت نیست دیگه، یا نه اما خود با اینکه حجت اینو گفته.
اصلا در مقام بیان حکم شرعی چه وجه تکلیف
بالاخره باشه. بالاخره داره میگه ریسک نیست دیگه.
حالا مفهوم میشه خبر عادلی ریسک نداره.
نه این ریسکو نداره، نه ظاهرش این ریسک
نه دیگه، این
نمیشه این ریسک، ما میگیم این ریسک ظاهرش میگه خبر عادل ریسک
نه دیگه، میگه فاسق دروغ میگه، عادل که دروغ نمیگه، از ناحیه دروغ و
سه دیگه ریسک نمیگه، شد یه حرف دیگه.
آخه نکته آیه که معلومه فسق،
معلوم ما خبر عادل هم احتمال میده دروغ.
نه ببین فسق
از شما قبول دارید که ریسک که از ناحیه دروغ، آیه ریسک از ناحیه دروغ رو در عادل منتفی کرده.
آره دیگه.
خب همین رو بعضی ها کافی میدونن، میگن همین یعنی مطلوب ما، چون میگن قصد سلامت و غلاهن برای ما محرزه، اونو شبهه توش نداریم، اونو که تو شبهه داریم احتمال کذبه، اونجایی که ما احتمالشو بدیم اینو با آیه نفی میکنیم، بعضی ها همین کافی میدونن.
ولی درست نیست این نفی دیگه، کافی نیست واقعا.
جا اگر ما نبع فاسق بگیریم موضوعه، چیز مثل آقای شاهرودی، دیگه پاسخ شما که بگیم که در مقام تفصیل نمیاد، چون دیگه در مقام تفصیل همین نبأ فاسقه است. اصلا نبأ عادل کار نداشته که
نبأ فاسقه رو که ما قبول نکردیم که
میدونم اگه حرف آقای شاهرودی
استدلال آورد برای اینکه بگه موضوع نبأ فاسقه، ما استدلال دادیم جواب
نه. پس شما بخواد بگید موضوع خبر فاسقه نیست دیگه،
این که اختلاف نداریم که سر چی اختلاف داریم. بله ما میگیم موضوع نبأ، ایشون میگه نبأ فاسق.
خب پس باید مرجع ضمیر، بعد مرجع ضمیر رو قبول کنیم.
مرجع ضمیر مهم نیست، داریم اینه حرف ما اصلا اینه،
مگه مرجع ضمیر موضوع نیست؟ یعنی
مرجع ضمیر به حیثیتی که به حسب اون حیثیت موضوع معرفی شده معیاره، نه که مصداقش. مصداق مرجع ضمیر ولو واقع مرجع ضمیره، ولی اون موضوع مشخص نیست.
موضوع تو خطاب نباید دنبالش بگردیم،
خطاب اتفاقا ما همینه میگیم، نه شما، شما برعکس میگی، شما میگید برو تو مراجعه دنبالش بگرد نه تو خطاب. ما میگیم اتفاقا دقیقا حرف ما همینه، میگیم تو خطاب نگاه کن ببین متکلم اومد نبأ و تفکیک کرد جدا کرد، بعد از این که منحاز کرد نبأ را از فاسق مرجع قرار داد. خب بعد از این که منحاز کرد مرجع قرار داد چرا؟ چون میخواست بگه من دارم در مورد نبأ حرف میزنم، نه در مورد نبأ فاسق.
پس اون هو رو ما میگیم برمیگرده به نبأ دیگه، ولی اون که مراد جدی مستاقش،
ولی اون که واقع مراد جدی از ضمیر، واقع مراد جدی از مرجع است
تو منطوق، تو ناحیه منطوق.
آره مراد واقع مراد جدی از ضمیر، مراد جدی از مرجع، درسته، ولی دلیل نمیشه که ما استفاده نکنیم داریم در مورد مطلق نبأ حرف میزنیم. چرا؟ چون اومده تفکیک کرده، خود متکلم تفکیکش غرض داشته.
دست شما در دست.
این اشکال بینید